بدن به بانک مرکزی. به بانک مرکزی سیستمش بایستی آنلاین به سازمان مالیاتی متصل بشه، اطلاعات بیاد اینجا برابر قانون، تا سازمان مالیاتی بر اساس اون بتونن مالیات رو تقریبا بر اساس عدالت نسبی مالیاتی وصول بکنه. چرا به این عدالت ما نسبی نمیرسیم؟ ما یا دوستان عزیز من میدونن ما یه تعریف داشتیم از فرانسوی‌ها خریده بودیم که قرار بود که بیاد این ترجمه مالیاتی بیاد اتفاق بیفته. 13 سال 14 سال اتفاق نیفتاد. مثل طرح عمرانی ما که شد در 20 سال طول میکشه، این طرح آخر پا نگره و خوب نشد و الان یه چیزی من در آوردی، یه چیزی در شکسته بعضی حوزه داره اجرا میشه که ممیزی ما رو گرفتار کرده. حالا مردم یه جوری گرفتار دیگه کرده ممیزی. این که شفاف سازی نمیشه،
اگه توضیح هم بدید که چطور گرفتار کرد.
الان خدمتتون میگم این که شفاف نمیشه، من پریزم تو نشسته پریزم که داشتم بعضی از دوستان خبرنگار من عرض کرد شفاف سازی نیست که برادر ما اصلانیان بیاید شفاف سازی بکند. من مسئول دولت، دستگاه، حکومت، نظام شفاف سازی نکنه، نمیشه. شفاف سازی میتونه از سرچشمه شفاف سازی بشه، میتونه که از اونجا اظهارنامه داده بشه به ملت ایران، به اطلاع ملت ایران برسه که من مسئول، من دستگاه نظام این پول گرفتم، اینو مزینا کردم و بنابراین از شما زیر مجموعه فعال اقتصادی سیستم انتظار دارم شفاف به من بگید. پس وقتی من مسئول این کار انجام میدم، چندین وزیر داریم ما، چند نفرشون حتی اظهارنامه مالیات حقوق دادن؟ هیچکی توش من که نشنیدم. اگه دوستان من میدونن به من بگوین و بفرماین که آقا نه من اشتباه میکنم.
خیلی خوب. حالا همین شفاف نشدنش،
شفاف نشدن که همه باید شفاف
نشدنش هم که خیلی کمک میکنه به این قضیه. حالا بحث مسئولین یا وزرا که میگی درسته، اما این هم کارمند دولتن.
باید بیار ازارو مسئولین ازارو بده.
خب نه این هم که اصلا مالیات در دنیا میشه. حالا فضل غیر از این، حالا کارمندان که خوش
ببخشید کارمندان
که ازارنامه فعلا تو کشور ما نداره.
نداریم
آینده جامعه درآمد.
ببینید جامعه درآمد داشته باشیم، فلان داشته باشیم، بیان همه ازارنامه بدن. من جمع در من اگه 10 تا بونگو فعالم، 6 تا هم فعالم، با جمع درآمد من بیاد از مجموع جمع درآمد مالیات به درستی گرفته بشه، برای کشور هزینه بشه. این اتفاق میفته. شما کشورهای دیگه شما میگه مسئول نیستن اونا. چرا اونا میان اظهارنامه میدن؟ پس بنابراین میتونه که اظهارنامه داد. اما برای شفاف سازی اون چیزی که شما فرمودین که اگر من اشتباه نکرده باشم تو بخش مشاغل با اعتقاد داریم فرار مالیاتی آنچنانی نداریم. نمیگم اصلا نداریم ما، ببینید فرار مالیاتی آنچنانی نداریم، ولی یادتون نره هر شخصی که در این مملکت داره کار اقتصادی میکنه، همونطور که برادر من آقای دکتر عفرزاد توضیح دادن،
خب بر اساس آمار بگید دیگه آقای جعفریان. اگر میگید مثلا فرار نداریم و اینا، حالا با توجه به صحبتی که کردن بحث 20% تولید ناخالص گفتم به همون اندازه ما باید
به 20 قبول نه ببخشید جسارتن من 20 کل اقتصاد در بخش خصوصی چقدر آقای استانیان؟ حدود 20 تا 23%. یعنی عملا بقیه اقتصاد در کشور ما در دست دولت است. خب بخش خصوصی چرا باید مالیات بده؟ ظرفیت و توان مالیات دادن چقدره؟ بیاد بررسی کنیم. ما که طبق آمار میگیم آقایی بعضی اعلام میکنم 50,000 میلیارد تومان مثلا ما فرار مالیاتی داریم. بنده اعتقادی به این عدد ندارم. میگم بخش خصوصی آماده است با همه گرفتاریاش داره زندگی میکنه، با همه گرفتاریاش داره مالیات هم به مملکت میده و حتی اصناف داره امنیت هم ایجاد میکنه. تا موقعی که چراغای خیابون روشن است، چون مستظرت که امنیت تو خیابون است، پس هم به امنیت دار کمک کنن، هم به اندازه خودشون دارن مالیات میدن. از کلا من نمیگم 100% درسته،
اندازه خودشون حالا یه ذره،
یعنی اندازه فعالیت اقتصادی شون
بگیم دیگه. آقای قفازاده الان به اندازه دارن مالیات دارن مالیات پرداخت.
خب من یه توضیح بدم در تکمیل فرمایشات استاد عزیزم جامعه جعفریان. آقای جعفری که سالهای ساز که تو بخش مشاغل هست، اصناف هست و انصافا به بخش دولتی هم خیلی کمک کرده، هم در قانونگذاری، هم در اجرا و هم در توافقات که انجام شده. ببینید واقعیت ها نشون میده که ما یه شکافی داریم، حالا اسمشو هرچی بذاریم، چه ناتوانی من باشه، چه عدم ابراز معدی باشه، و برآوردهایی که انجام میشه ما نمیتونیم دقیقا محاسبه کنیم ببینیم ما چقدر شکاف مالیاتی داریم. برآورد میکنیم بر مبنای پایه های مالیاتی که برآورد میکنه، مثلا مشاغل مثلا باید 80,000 میلیارد تومان مالیات بده، بعد مالیات وصولیش میشه مثلا 50 تا، ما میگیم اینجا 30 تا شکاف داریم. خب بررسی ها هم نشون میدن که ما کلا در کل بخش های مالیاتی بالای 300 همت فرار مالیاتی، الان در حال حاضر با این ظرفیت قانونی و وصول شده. ما این ظرفیت قانونی مالیات داریم، یه ظرفیتی که عملا وصول میشه. بنابراین همه قبول داریم که در کشور ما شکاف مالیاتی بسیار بزرگی داره. حالا تو بخش مشاغل هم هست و زیاد هم هست، من اثبات کنم چرا هست. الان آقای جعفری مالیات مشاغل برای 1401 نسبت به سالهای قبل چند برابر شد؟
عددش قابل ملاحظه است.
قابل ملاحظه است.
بله.
خود معدی اومد 4 میلیون نفر گفت من قبول دارم یا نه؟
ببین در اینجا تبصره وقتی شما میزنید.
نه مثلا تبصره
به بانک‌های کوچک رو ما قبول داریم به شما. که میان 4 میلیون میگه ما قبول، شما هم بره برقتی سازمانیتی میکشه میبینه بر اساس اطلاعات و آماری که داره درست گفتیم و میاد میگه. همین که خودمون اعلام کردیم که در اینجا تبصره خودش خود خاصی که بهتر ما میدونید خودش یک نسبت به سال قبل واقعا اقتفاعشی داره. این من قبول دارم، من نمیگم، من که عرض کردم من نمیگم 100% زیر مجموعه ما بخش خصوصی مالیات رو به درستی میدهند، ولی من عرض میکنم که ما ممکنه 70-80% درست بدیم و 20% تو اینجا شکاف داشته باشیم. من که نمیگم نه اصلا 100% نیست، ولی میگم چرا نیست. من اعتقاد دارم یا با دکتر حرف زده، یک از چیزهایی که ما نتونستیم به مردم بگوییم بیان واقعیت رو انجام بدیم عدم امنیت شغلی و عدم اعتماد فیما بینه. من هر چی اعلام بکنم سازمانیتی میگه قبول ندارم. با توجه به اینکه ماده 97 داریم، ماده 27 داریم، اما اصلا ماده داریم، سازمان مالیاتی درستی به غیر تفسیری که اجرا میکنیم الان کاری نداره، تفسیر رو پذیرفته.
بله.
اگه من اظهارنامه بدم آیا واقعا اظهارنامه من میپذیره؟ به همین دلیل الان بعضی از دوستان ما اگر خدای کرده این اتفاق میفته که اظهارنامه دقیقی نمیدن، همین عدم اعتماده.
دقیقا.
اگر ما این دبار عدم اعتماد رو آیا اصلا بریزیم پایین یک روزی همدیگه رو قبول داشته چون به هم اعتماد بکنیم و از طرف دیگه دولت چه بحانه گزارش نمیده؟ مگه دولت مردم خدمت شما عرض کنم
چه گزارشی باید بده دولت؟
موکله
توضیح
چه گزارشی بده آیه؟
گزارش چه وصول کردم کجا از این داره میکنم؟ من از وقتی به خزانه ایران میگیرم که از هر نهاد داره خزانه میگیره باید بگی آقا من به این خزانه داره میدم، به این خزانه داره میدم، به این یکی داره میدم، به یکی داره میدم و من مالیات که از شما مردم وصول کردم این مقداره.
اونه که اینا که اعلام میشه. آقای غیبو شما بگید گره کجاست الان بحث تراکنش های مالی؟ تراکنش ها رو تراکنش ها مطرح شده، حالا گفته میشه که یک مقدار ما به شفافیت توی این قصه نزدیکتر شدیم. بحث صندوق های فروشگاهی توی این قصه مهمه، بحث فاکتور الکترونیکی مهمه. تا زمانی که اینها هم نباشه به هر حال شفافیت آنگونه که باید اجرا نمیشه. شما بگید گره کجاست؟
ببینید این سابقه در 10 سال اخیر یه زمان مالیات مشاغل و مالیات حقوق بگیران یکسان بوده، یعنی یه توی رنج قرار گرفته. الان سهم مالیات حقوق بگیران به نسبت 2 و حتی بیشتر نسبت به مشاغل شده، یعنی مثلا اینا 12% اینا مثلا 5% هن یا 6%. علت اصلی
سهم حقوق بگیران
سهم حقوق بگیران بخش خصوصی هم حقوق بگیر داره.
بله بله بله.
من یه نکته که حالا شاید آقای دکتر جعفریان باید ما اینو ندید میکنین که ببین ما وقتی میگیم مشاغل، این مشاغل 2 گروه هستند، بعد بپذیریم یک مشاغل شناسنامه دار هستند که عضو اتحادیه هستند، شناسنامه دارن، فعالیت دارن، مشخصه. ولی شما توی خیابون تو حاشیه شهر واقعا نگاه کن، حالا اسم نمیبرم که حساسیت هم بشه، اگر 10 تا فعالیت مجاز هست، 10 تا هم فعالیت غیر مجاز هست. آقای جعفریان از دقیقا از کسایی باید دفاع کنی که مجازن، جواز دارن، شناخته شدن. ولی تو بخش دستمزد بگیریم ما همچین مشکلی نداریم، همینه که دستمزد بگیرن شناسنامه دارن، استثناء پیش میاد. دیگه زیرزمینی دستمزد بگیر نداریم که مالیات هر شرکتی هست به خاطر هزینه هاش هم که شده باید مالیات حقوقش اعلام کنه. این یکی شناسنامه ها هست که الان خیلی زیاد هم هست، درست همه اظهارنامه میدن، ولی بحث اینه که وقتی 5 میلیون اظهارنامه میدن، حالا 4 میلیون نفر، 5 میلیون 300 4 خورده میان از تبصر استفاده میکنن، بخشی از اینا اظهارنامه‌شون به حدی که همین هزینه‌های کاغذ و هزینه سازمان هم در نمیاد. حالا اتفاقا کنکور یه خوبی که داره با اظهارنامه اینه که به همه کسایی که میخوان کنکور ثبت کنن ثبت نام کنن میگه عدد ثابت ازشون میگیرن، میگه بابت هزینه‌های این نشستن و صندلی و اینا. ولی الان سازمان مالیاتی اتفاقا یه ظلمی که داره بهش میشه، 3 میلیون نفر همینطوری پر میکنن، حالا این 3 میلیون باید دیگه بشه، چک بشه، کاغذ چاپ بشه، هر کدوم 3 صفحه کاغذ میخوان. و اون بدون شناسنامه ها، ما وقتی میگیم مشاغل، واقعا فقط این مشاغل رسمی نیست، کلی فعالیت ما تو کشور داریم که سایر قرار میگیره تو ماده 192 کتمان هم فقط ما هم مشاغل داریم و هم سایر. این گفته اونا 10% سایر، اینا 30% عدم ارسال اظهارنامه. ولی بحث اینه که ما الان باید نظام صنفیمون حتی یه همت ملی میخواد واقعا اونقدر فراگیر باشه که این مشاغل بدون شناسنامه کمتر بشه. این یک. دو، این سازوکار تبصره هم الان من اتفاقا با ای که روند آسون میکنه هزینه های وصول میاره پایین، کسی اصلا نمیاد اداره مالیاتی ترافیک ایجاد نمیکنه، این تبصره ماده 100، ولی به صرف یک قدم بسته شده سال قبل، اونم فقط کارتخوان بوده یا همون دستگاهی پوز که ما میدونیم که خیلی الان هستن از پوز دیگری، پوز کرایه‌ای، حساب‌های اجاره‌ای، این اشکالات هم هست. شاید اگر این اشکالات رفع بشه، اگه ما قانونمون سفت سخت باشه، مثلا چک سیادی دیگه اومده گفته اون چکای حامل، تو اتفاقا تو همین بحثای رسانه‌ای من یادم چند بار آقای دکتر یزدی‌زاده که الان نیست بحث می‌کردیم که آقا این چک حامل بردارید، یعنی فرار مالیاتی.
درست.
اگر ما در کشورمون یه کار بکنیم، هر کس که شغل ایجاد کرد بگیم دقیقاً حسابت هم همینه، از این حساب خارج کن، هر فعالیت تو حسابش بود اون شناسایی بشه، بقیهش بشه کتمان، مشکل حله.
خیلی خوب،
خیلی ماشه.
آقای قفازاده اگه اجازه بدیم من مطلبی بگم.
یک کوتاه بگید آقای قفازاده، خیلی وقت ساکت هستن. آقای قفازاده، کشورهای دیگه چی کار میکنن توی این بخش؟ چگونه روندها رو شفاف میکنن؟ حالا به ما، حالا بعضی از مشاغل حالا اشاره کردن آقای قیبی‌پور، داریم که اصلا جوازی ندارن دارن کار میکنن، توی کشور دیگه چگونه است این بحث؟
سوال بسیار خوبی بود. به این کشورهای دیگه روش بسیار ساده ای دارن، میگه ما به مردم، به مدیانمون اعتماد میکنیم، میگه شما هر چی گفتی من قبول میکنم، تمام شد رفت،
مگه خلافش بشه؟
خب مگر خلافش اثبات بشه، بعد میاد هزینه تخلف رو به شدت افزایش میده. ببینید که من به تو اعتماد دارم، ولی اگه تخلفت اثبات باشه که ناکارآمدت میکنم، کلی محرومیت های اجتماعی میکنم. ما متاسفانه نگاهمون در گذشته این بوده، میگفتیم به هیچ کدوم از مادیان ما اعتماد نمی کنیم، اگه جریمه هم داشته باشه بیایید 90% میبخشم. خب عملا ما خودمون تشویق میکنیم مردم به سمت تخلف. الان خوشبختانه در قانون پایان فروشگاهی این موضوع شده حکم مالیاتی، میگه اصل و صحت اطلاعات مادیان است. سازمان مالیاتی اجازه ورود به حسابرسی ندارد مگر اثبات کنه که تخلفی وجود داشت. راهکارش خیلی ساده است، اینه. ماده 97 هم دوست از آقای قیبی‌پور اشاره کردن، ماده 97 هم همینو میگه، میگه سازمان مالیاتی میتونه اظهارنامه که طبق قوانین میدن بپذیره، یه تعداد به عنوان نمونه انتخاب کنه. ولی از اون طرف اومده ماده 274 رو گذاشته. 274 در کنار ماده 97 موضوعیت داره. اگه ما قرار باشه با همون روشایی که به هیچ کس اعتماد نمی کنیم، 274 که جرم مالیاتی است نمیتونیم اجرا کنیم، باید همه رو ببریم زندان، شلاق، محرومیت اجتماعی. بنابراین رویکرد ما الان در اصلاح قوانین هم ما دقیقاً به این سمت رفتیم. در ماده 14 قانون جدید ارشد افسوده میگه سازمان مالیاتی فقط میتونه 1% از مادیانی که بیان سالم باشن، صادق باشن، عضو سامانه باشه، تخلف اثبات نشه، حداکثر 1%. ماده 19 قانون پایان فروشگاهی برای عملکرد میگه حداکثر 2.5%. ما الان رویکرد قانونیمون به این سمته. من امیدوارم با کامل شدن سامانه مادیان، که البته یه پروسه زمانبریه، واقعا نمیشه گفت که مثلا سازمان مالیات ظرف 3 ماه 6 ماه، حالا من میگم حتی ظرف 5 سال هم بتونیم اجرا کنیم، یک تحول بسیار بزرگی در نظام مالیاتی ما. اصل و صحته، به مردم اعتماد میکنیم، هرچی میگی من میپذیرم. الان در کشورهای توسعه یافته مگه مثل ما میان همه پرونده رو رسیدگی میکنن؟ مگه میشه رسیدگی کرد؟ همون میشه که الان میاد مجلس مالیاتی مثلا کلا 2 ساعت وقت میذاره، بعد میگه بیا توافق کنیم. چقدر میخوای مالیات؟ به این حسابرسی مالیاتی نیست. اونا اعتماد میکنن متخلف هم مجازاتش اونقدر رفته بادا اصلا جرأت نمی کنه تخلف کنه.
و توی این روش فساد هم به حال خیلی زیاد
هست. به شدت ببینید این روش به شدت فساد رو جمع می کنه دیگه. ما هم بستر فساد رو باز کردیم، میگیم برای همه پرونده ها من مأمور مالیاتی با معدی در ارتباط باشم. این سایش خودش ایجاد فساد میکنه. من اگه 90% این سایش این ارتباط رو قطع کنم، 90% بستر فساد رو جمع کردم دیگه. روشاش اینا هستن، سیستمی هستن.
حالا این مشاغلی که جواز ندارن و به صورت غیرقانونی دارن کار میکنن، اینها چگونن؟ اینها چطور میشه از اینها، اینا به تعدادشون قابل توجه هستش دیگه، از اینها چطور میشه مالیات گرفت؟
ببین اینها هم الان شما پارسا سازمان مالیاتی بر مبنای ساماندهی پست ها با همکاری بانک مرکزی 2,000,000 نفر شناسایی کرد. گفت من اگه نیای پوزتو به یه پرونده مالیاتی وصل کنی پوزتو قطع میکنم. الان من دستفروش، اصلا من دستفروش پوز نداشته باشم میتونم کار کنم؟
بعد دکترا که میتونن کار کنن،
حالا اونا هم شناسایی میشن. خب داخل یه دوره گذاره، ممکنه یه تعداد فعلا نتونن خودش رو با این سیستم جدید تطبیق بدن، ولی مطمئنا اونها هم شناسایی میشن. الان 2,000,000 مشاغلی که به گناه غیبی بود و مشاغل غیر مجاز بودن خودشون گفتن آقا ما اومدیم سازمان مالیات، من پرونده تشکیل میدم و اظهارنامه دادن امسال. اون بقیه هم بالاخره یه تعداد فعالیت های مثل پزشکان شما اشاره کردید، بعد واقعا به نظر من یه اتفاقات که میفته. حالا به غیر از بحث فرار مالیاتی، من این حرکت ها رو غیر اخلاقی هم میدونم.
در حال با سطح درآمدی که اون طرف وجود داره، حالا واقعا غیر اخلاقی هم ازش. آقای جعفری بله، من سوال شما رو بشنم.
ببینید پایان فروشگاهی یکی از قانونهای خیلی خوب مترقی است که در کشورمون به تصویب میدن. مجلس سیده در آوان در سال 1400 بایستی عملیاتی میشد. من اگه اشتباه نکنم 1-3 باید عملیات
بعد میشه
بعد از 18 ماه. خب به دلایل گوناگون از جمله عدم تبلیغات کافی، عدم اطلاع رسانی کافی، آموزش کافی، نگرفتن شرکت های معتمد و توامن نکردن معدیان، این قانون هنوز که هنوزه به طور کامل اجرا میشه. همطور برادر من آقا حافظ توضیح دادن، ماده 2 این قانون که منبعث از ماده 121 قانون برنامه توسعه پنجم هست، بر اساس اولویت میگه معدیا رو فراخوان کن و بیار تو سیستم پایان فروشگاهی. پایان فروشگاهی تنها برای سازمان مالیاتی نیست، بانک مرکزی یعنی گروه اقتصاد دولت، از وزارت اقتصاد گرفته، وزارت صنعت بعدن تجارت گرفته، وزارت رفاه گرفته، اونها نقطه وزیر دخیله. همه اونها باید بیان وسط، بذار اعتماده باید بیاد وسط، زیرساختش حاضر باشه. همین امروز روز زیرساختش خوب حاضر نیست. ما میخوام آنلاین فاکتور صادر کنیم. شما فکر میکنید برای 3 میلیون واحد میتوان این کار انجام داد؟ دو بردم غیبه فرو رو بودم. من از کسانی دفاع میکنم داره پرونده قانونمند هستن، من از کسانی غیر قانونمند هستن. ما تو شاید در هیئت حل اقتراب مالیاتی به زیر مجموع میگفتیم رأی ندین، دخالت نکنید، چه رومان به رسمه نمیشناسیم، من تو ابزار به میکانیزم باید به وجود بیاریم اونها رو قانونمند کنیم، نه این که اونها رو خودمون بترونیم. بیا چیزی که بعدم حافظه فرمودن دست فروشا مگه جواز کسب دارن؟ از ما جواز کسب بسیار بسیار زیاده، جواز کسبی از ما بودن دارن اونها، ولی فعالن توی مملکت و نمیتونم اینا رو ساماندهی کنیم. هنوزم هنوز کنوزه نه، ما در شهرداری ها همه دستگاه در حال اینه که اینا رو ساماندهی کنن، نه تو ساماندهی کنن، ما هم که آمادگی داریم اینا ساماندهی بشن، برای که اینا رو ما مخل واحد های صنفی میدونیم. بیرو در روشی، ولی باید منظور که اگه قرار که جمع‌بندی بشه اینا باید جمع‌بندی کرده هم جمع ده. امیدوارم یک روز قانونی مالیات، قانون پایان فروشگاهی به درستی عملیاتی بشه، اون وقت شفافیت خیلی به ما کمک خواهد کرد، شفاف خواهد بود که در کشور چقدر اقتصاد در فعالیت میکنه و مالیاتش باید چقدر باشه. نه اینکه دولت بیاد بر اساس فعالیت خودش، ببخشید همزم اعتقاد داره ساعتی 400 میلیارد تا 420 میلیارد تولید اسکناس بکنه، تورم ایجاد بکنه و از تورم مالیات میگیره. ممکن شما ببخشید حقوق بگیر باشید، فلان باشید. من که حقوق بگیر دولت نیستم، بعد بیا فلان نگران باشم. دولت تورم ایجاد میکنه، تورم ایجاد میکنه، از تورم مالیات میگیره. کجا دنیا تورم وقتی 60% داری شما مالیات کاهش نمیدید، نرخش کاهش نمیدید، در کدوم دنیا؟ اما نکردیم ما. ما تورمش 60% داریم، بعد به مردم میگه 25% درآمدت بیا مالیات بده. از عمر شما امشب خوابیدی صبح بلند شدی دیگه، ما دیگه بلند شدی 30% درآمد از اقتصادت افتادی. من با بخش خصوصی، من کارمند دولت نیستم که، من بخش خصوصی هر چی داشتم یک ماه بعد حداقل بین 6-10% افت سرمایه دارم. کی میاد جواب بده به ما؟ هیچ کس به بخش خصوصی جواب نمیده. بنابراین ما انتظار داریم اگه جایی که تورم داریم، جایی که گرفتاری قضیه رو داریم، بیان به ما کمک کنید، بگید آقا خیلی خوب ما نرختون رو کاهش میدیم چون تورم توی مملکت ایجاد شده. حالا به هر دلیلی.
درست، متشکرم آقای جعفریان. حتما مشاغل هم همراهی میکنن زمانی که شفاف باشه.
100%
حتما این هم
100%
به حال همراهی میکنن دیگه. فرصت اعتراض هم اونجا
اصلا ما نمیخوای اعتراض کنیم. آقای اصلا من بهش عرض بکنم اصلا نمیخوای اعتراض کنیم. همجا آقا حافظ هم میدن امروز روزم چرا اومدیم؟ چرا میگیم 5 میلیون خوردی از آنها گرفتیم؟ ما که 3 میلیون بونگا داریم در کشور. اون 2 میلیون دیگه کجا ساز مالیاتی به ما بگو؟ ما بریم سراغشون، پروا نداریم ببندیمشون، ببخشید پرم کنیم. نمیتونیم آقا اسانیان، تعارف نداریم که.
درست،
ما در بخش شفاف سازی آمادگی داریم اجرا قانون بکنیم و به ما از ما مالیات به درستی بگیرند، چی از من، چی از اون ضعیف، چی از اون گاردن کلفتش. ولی عرض کردم که اصلا جایی اصلا بعضی فعالیت اقتصادی هم که اصلا نه شما نه سازمان مالیاتی نه دولت آماری ازشون نداره.
درسته، به تناسب درآمدی که به هر حال مشاغل دارن باید حتما باید مالیاتشون رو پرداخت
کنن. خب
روی پایانه خیلی کوتاه،
ما باید دقت فرهنگ سازی بکنیم که همه مردم کشورشون رو دولتشون هم همونجور که آقای قفازی فرمودن مورد اعتماد قرار بده، از خودشون بدونن من آمادگی داریم مالیات اضافه هم بدم. چطور یه کارخوندار در یزد بیاد به وزیر میگه آی وزیر من حاضرم 1-2 میلیارد مالیات دادم، حاضرم بیشتر از این بدم، ولی به من بگو چه داری میکنی تو؟
درست، متشکرم آقای جعفریان. آقای قفازاده جنبندی شما رو بشنویم. به هر حال حس این که تبعیض هستش در بین کسانی که دارن مالیات پرداخت میکنن وجود داره، اینو به هر حال قبول باید بکنیم که این حس در بین کارمند و کسی که داره حالا یا پزشک یا وکیل یا هر کس دیگه که داره درآمد داره و داره کار میکنه، به هر حال این حس بی‌عدالتی یا تبعیض وجود داره. چه کار باید بکنیم این حس از بین بره؟
باز همینو ما راهکار داریم. ما یه مادیاتی داریم تحت عنوان PIT یا مادیات بر مجموع درآمد، تو خیلی از کشورها هم هست. ما در قانون سال 45 هم داشتیم، قانون سال 66 هم داشتیم، سال 80 اومدیم اینو حذفش کردیم. طبق مالیات بر مجموع درآمد، من نوعی حقوق بگیرم، یه مغازه هم دارم، سهامم خرید و فروش میکنم، فرض کنید سود سپرده بانکی هم دارم، میگم همه باید تجمیع بشه، یک کاسه بشه، بعد مثل ما عمل نمیکنه. ما الان برای مشاغل امسال 47 میلیون و 500 هزار تومان معافیت پایه در نظر گرفتیم، یعنی حداقل معیشت رو گذاشتیم 47 و 500. یعنی شخصی که کمتر از این درآمد داشته باشه مالیات نمیتونه بده، ولی بالاترین درآمد داشته باشه میتونه بده. این ما وقتی میایم اون قسمت رو شفاف سازی میکنیم، میگیم درآمدهای شما رو دارم دقیق شناسایی میکنم، این ورم باید استاک کنیم. در مالیات بر مجموع درآمد میگه من تمام درآمدها رو جمع میکنم، معافیت پایه خوبی در شأن تو برات قائل میشم، نه 47 میلیون تومان. 47 میلیون تومان
تهران. من از آقای دکتر عفازت سپاسگزاری بکنم که این یادآوری فرمودن. ما از همینجا تبعیض میدیم استاد اسمنیان، اصلا خود قانون تبعیض دارد. اینجا که الان دوستان فرمودن به خدا به خدا به خدا روز یک شنبه همین قضیه من مورد سوال قرار گرفتم، آقا چرا دفاع نمی‌کنی از سازمان برنامه بودجه دفاع نمی‌کنی؟ من 47 نیم میلیون هفته کارمند من 120 میلیون کمه براش، معافیت کارمند 120 میلیونه، ولی برای من میگه 47 نیم میلیون تو من معافیت بهت بدم، بعدم بیا شفاف سازی بکن. هم تو فرمودن دقیقاً درست
نمیشه، اصلا نمیشه. من 100 میلیون تومان درآمد داشته باشم، اصلا فرض کن من یه مغازه دارم 100 میلیون تومان درآمد دارم، اصلا میتونم مالیات بدم؟
خدا خیرتون بده.
اقتصاد اصلیه برای مالیات ستانی، میگه اصل توانایی پرداخت، میگه دنبال افرادی بری که بتونن توانایی پرداخت مالیات، یعنی بنای خون در رگشون باشه. بنابراین وقتی 47 میلیون تومان برای من معافیت در نظر میگیره، من باید سعی کنم که تا جایی میتونم فرار انجام بدم چون اصلا توان پرداخت مالیاتو ندارم. بنابراین ما باید بریم سمت جمع درآمد، معافیت پایمون رو واقعی کنیم، بعضی هزینه ها رو بپذیریم، مثل هزینه های درمان، مثل هزینه های آموزش، هزینه اجاره خونه. بخواه اینا هزینه‌ای که تأمین میشه. من بهت بگم آقا اینا رو من کسر نمی کنم، هرچی داشتی 47 میلیون تومن میذارم کنار، بقیه شما واقعا نمیتونه مادیات برد. وقتی ما الان این سمت رو داریم درست میکنیم، درآمدها رو باید بریم سمت هزینه ها رو هم درست کنیم.
متشکرم آقای قیپور، جنبندی شما رو هم بشنیم.
بله، این دوتا معافیتی که دوستان گفتن، یکیش برای مشاغل 57 هم هست، حالا ماده 101 که ویژه مشاغل هست، یه زمانی با معافیتی که به کارمندان میدادن که امسال شده 10 میلیون، یکی نزدیک بود، خیلی نزدیک بود،
خیلی نزدیک بود، بله.
ولی الان دیگه دلایلش من میگم تورمه و این فاصله افتاده، این الان نسبت تقریبا دو برابر شده، این شکاف هم زیاده. شاید اون کسانی که معافیتای حقوق دستمزد ما 84-86 همیشه میخوان افزایش بدن، به اینم باید توجه کنن که این فاصله کمتر بشه. اینم قبول دارم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از آقای قیپور، از شما، از آقای جعفریان خیلی سپاسگزارم، استفاده کردیم. آقای قفازاده خیلی سپاسگزارم از شما، امیدوارم که شنوندگان عزیزم استفاده کرده باشن. به هر حال باید قبول بکنیم کارمندی که حقوق بگیر هستش و قبل از اینکه حقوقش رو دریافت بکنه حتما مالیاتش قبلا کسر شده و پرداخت شده، وقتی به طلافروشی مراجعه میکنه، البته اگر بتونه، یا به پزشک مراجعه میکنه یا مکانیکی میره، وقتی میگن که کارت خون نداریم حتما کارت به کارت بکنید و مسائلی از این دست، تبعیض رو احساس میکنه این وسط و حتما وظیفه سازمان امور مالیاتی و دستگاه های دیگه هستش که به این موضوع رسیدگی بکنن و به حال این تبعیض رو برطرف کنن. بر اساس شفافیت هم اگر مالیاتی میخوایم دریافت کنیم، حتما بر اساس اون شفافیت لازم باشه.
چیزی بفرمایید، کارت به کارت هم از این بعد مشمول شفاف سازی و مشمول مالیات خواهد شد.
بله درست، این هم این اتفاق که بیفته دیگه خیلی هم به حال باز هم شرایط شفافتر هم خواهد شد. خیلی ممنونم از شما شنونده عزیز که همراه کنکاش بودید. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. وقت بخیر، خداحافظ.
صدا با خود باوری ملی، اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی، شکوفایی ایرانی، ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98. رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.